بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا که به فرموده قرآن رحمت خدا برای همه جهانیان، متن آیه هم اینه: ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من تو رو نفرستادم مگر اینکه مایه رحمت برای همه جهانیان باش. تجلی رحمت پیغمبر این بود که نسبت به تک تک انسانها تا روز قیامت دلسوز بود، مهربان بود. قرآن مجید می‌فرماید همه وجودش رو هزینه کرد که یه نفر اهل دوزخ نشه. اینقدر هم در این زمینه دغدغه داشت، قصه داشت، حزن داشت، اندوه داشت که چند بار در قرآن مجید خداوند او رو دلداری داد. که انقدر غصه نخور، افسوس نخور، اندوه نداشته باش. خیلی از این مردم به حرفت گوش نمیدن، دعوتتو قبول نمی کنن. علتش هم این بود که مردم می دیدن اگر دعوت پیغمبر رو بخوان قبول بکنن در خیلی از امور باید مقید بشن. در به دست آوردن مال، در رفاقتها، در ازدواج، در معاشرت، در اخلاق، در زبان، در چشم، در گوش، در شکم، ولی بیشتر انسانها مقید شدن و دوست ندارن. قرآن مجید می فرماید بل الانسان یرید ان یفجر امامه. انسان میخواد جادهش باز باشه، هر جوری دلش میخواد بتازه، هر پولی رو به دست بیاره، هر شهوترانی رو داشته باشه، هر حالتی رو داشته باشه، هر پولی رو گیر بیاره. همین حرص انسان و این زیاده طلبی انسان سبب می شد که دین رو قبول نکنه. قیود دینی رو قبول نکنه. اما پیغمبر اسلام واقعا با اون دلسوزیشون، با اون محبتشون، با اون مهرورزیشون، با اون رحمتشون استدلالی با مردم صحبت کردن که اگر نخواین مقید بشین، بناچار دو تا عذاب دنبال شما خواهد بود. یکی عذاب استیصاله، با سین و سات، ابتدای کلمه سینه، حرف بعدی ساده، استیصال، یعنی این بیقیدیتون، این گناهانتون، این معاصیتون، این افزون طلبیتون شما رو دوچار عذاب استیصال میکنه. نه اینکه من از خدا بخوام شما رو عذاب کنه، اون نخواست و نمیخواست. لذا تو سخت در این جنگه ها که خود پیغمبر و اهل ایمان به مشکلات سنگینی برمیخوردن و گاهی شکستم میخوردن، مثل جنگ احد، 70 نفر از خوبان اصحاب پیغمبر کشته شدن، عموشون کشته شد، هم پیغمبر از خدا درخواست عذاب نکرد. چرا؟ وسط میدان جنگ درخواست کرد از خدا، ولی درخواستش این بود: اللهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون، خدایا اینا حقیقت رو نمیدونن که بیراه زدن، راهو به اینا نشون بده. وسط میدان جنگ کنار 70 کشته، تنها درخواست پیغمبر از خدا همین، دیگه مهربانی از این بالاتر، محبت از این بالاتر؟ گاهی مردم 20 سال با خواهرشون قهرن، چرا جواب سلام منو سرد داد، چرا محل به من نذاشت، چرا دخترشو برای پسرم خواستم به من نداد؟ خداوند که واجب نکرده خواهر من دخترشو بده به پسر من، دلش نخواست، چیکارش کنیم؟ من وقتی رفتم گفتم خواهرم میخوام بیام خواستگاری دخترت به من، گفت داداش خامش بدم به یه غریبه، و من باید به خواهرم بگم تو دخترتو به پسر من ندی، خدا بزرگه، یه دختر خوبم نصیب پسر من میکنه، خواهرم، عیبی نده، به قهر کردن نمیخوام، اما قهر میکنن مرد. هم پیغمبر اینجور نبود، 70 تاشو میکشتن، سرشو بلند میکرد از پروردگار، طلب میکرد که اینا رو جهلشون به بیراه افتادن، تو اینا رو راهنمایی کن، میتونی تو توفیقشون بده که به راه مستقیم بیان. اگر شما از پیغمبر اکرم خبر دیگه‌ای دارین به من بدین که پیغمبر به گونه دیگر با دشمنان یا با مردم برخورد می‌کردن. پیغمبری که به مردم می‌گفت شتر، قاطر، اسب رو بیش از اندازه طاقتشون بار نکنید، گناه، معصیت، ظلم، و فردای قیامت دادگاه داریم، نکن. این بد کسی رو میخواد، بد کفار رو هم نمیخواست، بد بدان رو هم نمیخواست. نمیگفت من درخواست عذاب میکنم، میگفت این بیقیدی ها، این افزون طلبی ها، این چیزایی، کارایی که شما اسمشو میذارین آزادی، در حالی که این آزادی که نیم فرهنگ ابلیسیه، هر جوری دارم میخواد شهوترانی کنم، این آزادی نیست، فرهنگ ابلیس، این اسارته. هر پولی دارم میخواد گیر بیارم، میرم گیر میارم، این فرهنگ ابلیسه، این اسارته. میگفت مردم، خیلی با محبتم بهشون میگفت، شما با این اوضاع احوالتون، با این اعمالتون، با این رفتارتون، با این کردارتون، با این لاقیدیتون، با این گوش ندادنتون به دعوت خدا تو همین دنیا دوچار عذاب استیصال میشه. عذاب استیصال چیه؟ اینه که انسان، خوب دقت بفرمایید، زنده باشه، به مشکلی بر بخوره که نتونه گره اون مشکل رو وا کنه و هیچکی دیگه هم نتونه وا کنه، هیچکی دیگه. در سوره مبارکه یونس می‌فرماید این یمسس کالله به زرن فلا کاشف له الا هو، اگر بنا باشه من خدا گره به زندگیتون بندازم و دوچار زیان و شر و عذابتون بکنم، احدی در این عالم این گره رو نمیتونه وا کنه به هیچ. و چرا دارید به این سمت میرین انسان ها؟ الان ببینید بیشتر کشورها دوچار گرهی هم که نمیتونن وا کنه. آخه بشر اکثریتش خیالاتیه، یه خیالاتی داره که تکیه به هیچ دلیلی نداره، همین خیاله، فکر میکنه که کلید حل همه مشکلات پوله، یا کلید حل همه مشکلات پارتیه، یا کلید حل همه مشکلات علمه. اینا کلید حل کل مشکلات نیستن که. تو سوره واقعه میگه پروردگار، سوره واقعه همین که همه تون بلدین، خیلیاتون هم شبا میخون، میگه این محتضری که تو بستره و جانش به گلوش رسیده، بدن دیگه سرد شده، فقط سرش مونده، هنو نمرده، این محتضر، این همه دکتر متخصص و فوق تخصص تو شهر رفتین، چهار تا بهترینشو آوردین، یعنی علم رو آوردین بالا سرش دیگه، علم، یعنی این چهار پنج تا دکتر علم طب، درد شناسن، دارو شناسن، خودتونم که هستین، خودتون، حالا خود شما یا وکیلین یا وزیرین یا رئیسین یا گردن کلوفتین یا رستمین یا سهرابین یا برزوین، همه دور این بستر جمعین، بهترین دوا کنارشه، بهترین دکترا کنارشن، شما زوردارا و قدرتمندام که کنارشن، درست؟ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگه عاجز نیستین، ترجعونه ها، ان کنتم صادقین، به این روحی که به گلو رسیده فرمان بدین به کل بدن برگرد، بگین دیگه، بگین برگرد. این عروس خانومی که داره میمیره، تاجری که داره میمیره، جوانی که داره میمیره، اعلی حضرتی که داره میمیره، رئیس جمهوری که داره میمیره، وکیلی که داره میمیره، میخواینش؟ خیلی دوستش دارین؟ به این روح رسیده یه به گلو بگیم برگ. اما کی تا حالا تونسته محتضری رو برگردونه؟ پیغمبر میگو چرا بی قید زندگی میکنین؟ چرا حلال و حرام رو آیت نمیکنین؟ چرا مسائل اخلاق الهی رو رعایت نمیکنین؟ چرا با مردم خوب تا نمیکنین؟ چرا با زن و بچه خوب تا نمی کنین؟ این راهی که دارین میرین، من برای شما از خدا عذاب نمی خوام، اما طبع این جاده عذاب استیصال براتون میار. یعنی بیچاره میشین که چاره نخواهید داشت. قدیمی‌های ایران دعاهای خوبی داشتن، فحشای خیلی خوبی هم داشتن، یه فحشای معنیدار. این فحشایی که امروزی ها به هم میدن حد داره، معصیته، اما فحشا و بدگویی های قدیمی ها خیلی بامعنا بود. مثلا یه پدری که پسرش یا دخترش یا حالا دامادش یا هر کی یا زنش گوش به حرف نمیداد، مزاحمت ایجاد میکرد، تنگ میگرفت کارو به این فرد، نهایتا که کوره در میرفت فوشش این بود، میگفت برو حیف نون. این معنی قشنگی داشت. یعنی اگه خدا خلقت نمیکرد بهتر بودم. یه لقمه نونی که داری میخوری زیادیت، حقت نیست، چون تو نمک خور نمکدان شکنی. برای چی تو دنیا زنده ای؟ تو جامعه عربم بود از این بدگویی ها، از این نهیب ها. مثلا وجود مبارک سید و شهدا روز دوم محرم وقتی حور به حضرت گفت مکه نمیذارم بری، مدینه نمیذارم بری، کوفه نمیذارم بری، یمن نمیذارم بری، امیر من ابن زیاد گفته حسین ابن علی رو هر جا دیدی پیادش، تمام راه ها به رود بس. امامم فرمود سکلت که اموک، ای تو به دنیا نمی اومدی بهتر بود تا حالا به دنیا بیای، مرده بودی بهتر بود تا حالا باشی و بیای دستور یه طاغوت رو اجرا بکنی و پسر پیغمبر رو در محاصره قرار بدی. کاری نشده بودی همون وقت مرده بودی واسه بهتر. این معنی سکلت که اموک، یعنی یه مادری داشتی برات گریه میکرد، جهنم هم که نرفته بودی، هنو کاری نکرده بودی که مسلمون بودی مرده بودی مادرت گریه میکرد. یا خیلی که میخواستن بد بگن میگفتن برو بیمعنی. یادتونه که بیمعنی یعنی تو رفتارت، کردارت، اخلاقت معنی انسانیت نمیده. نمیخواستن بگن برو حیوان، ادب داشتن قدیمی، میگو برو بیمعنی. قرآن مجید میگه اگر بنا باشه گره به کارتون بندازم خود من، باز کننده ای بر در این عالم وجود نداره که گره زده شده رو وا کن. چرا به اون سمت دارین میرین؟ حیف. و یه زندگی با ادبی داشته باشین، یه زندگی با تربیتی داشته باشین، یه زندگی مقید به مسائل پروردگار داشته باشین. حالا از ما که گذشته، شما جوونا، از حوادث تلخی که به سر گناهکاران عالم اومد عبرت بگیرید. شما جوونا بدونید در این میدان فرعون پیروز نشد، نمرود پیروز نشد، یزید پیروز نشد، معاویه پیروز نشد، این اوباما پیروز نشده، قذافی پیروز نشد، صدام پیروز نشد، همین فرعون و گرگ خونخوار یمن 9 ماه داره مردمو میکشه، پیروز نشده و نمیشه. حالا هم درخواست کرده توی مملکتی راش بدن، همونایی که 30 سال به وسیله این یمن رو غارت کردن بهش اعلام کردن ما ویزا نمیتونیم به تو بدیم، هر گوری میخوای برو برو، نمیتونی بیای آمریکا، نمیتونی بیای انگلیس. تو این میدان زندگی جوونا قاسم 13 ساله پیروز شده، تو این میدان جوان حالا حداقل سن 18 ساله علی اکبر پیروز شد، حتی بدنش هم پیروز شد، شما ببینید بدن این شهید کنار بدن ابی عبدالله دفنه. این که میگن ذریعه شیش گوشه، چون دو گوشش رو قبر علی اکبر. پیر مردی مثل حبیب ابن مظاهر پیروز، سیاه چهرهی مثل بلال پیروز، بیابانگردی مثل ابوذر پیروز، دهاتی ایرانی مثل سلمان پیروز شد. بی قیدی پیروزی نداره، لاابالیگری پیروزی نداره، گناه پیروزی نداره، روابط نامشروع پیروزی نداره و نداشته تو دنیا، هیچ جا نداشت، هیچ جا. این چند نفری که از مکه اومدن حبشه پیش نجاشی که مهاجرین مؤمن رو که به سرپرستی برادر امیرالمؤمنین جعفر ابن ابی طالب اومده بودن حبشه پناهنده شده بودن، اینا رو برگردونن. یه بخش جاده رو با کشتی رفتن اینا برای افریقا، یعنی برای حبشه یه بخش. یکی از اینایی که جزء مشرکین و کفار بود اسمش ابو عماره بود، جوان بود، سفید پوست بود، زیبا اندام بود، به قول ما خوشتیپ و خوشگل بود، به قول ما. رئیس قافله‌ای که اومد حبشه عاص ابن وائل بود، پدر این امر عاص خبیث نخست وزیر معاویه، هم باباش خیلی خبیث بود هم پسر. این عاص ابن وائل یه زن جوان داشت، خیلی خوش تیپ. ابو عماره جوان خوشتیپ خوش قیافه تو کشتی که می اومدن به طرف حبشه، تو حرف زدن ها و نگاه کردن های به زن عاص ابن وائل علاقمند به این زن شوهردار شد. زنده باد پیغمبر که میگو مرد نامحرم با زن نامحرم که جوونن حرف نزنن. زنده باد پیغمبر که میگو زن و مرد وقتی قریبن توی اتاق تنها نباشن، حتی تو اداره، حرامه، حرام. زنده باد پیغمبر که به دکترها میگو با این سکرتراتون که هفت قلم آرایش دارن وقتی مریض نیستش دوتاییتون بودنتون تو مطب حرامه و معصیت، این بودنتون ولو هیچ کاری انجام ند، بودنتون. زنده باد پیغمبر که به مدیر کل میگو شما که سکرتر زن اووردی تو دفترت، وقتی دو بعد از ظهر میشه دیگه کسی به اداره مراجعه نمیکنه، بودن شما دوتا اونجا حرامه. چرا حرومه یا رسول الله؟ برای این که دیگه همه میدونن که چه فسادهایی از این تا تنها بودن ها و تنها حرف زدن ها و خوش و بشه ها به وجود آمده، بیشتر هم داره به وجود میاد، بیشتر کم هم تذکر داده میشه. کم شما شنیدید این گونه حرام ها رو تلویزیون تذکر بده، روزنامه ها تذکر بده؟ نه نه، حالا که دیگه یکی دوتا هم گذشته، خیلی عبانگا یه مدیر مرد داره، 6 تا کارمند زن داره، ابو اماره منتظر فرصت بود که با این زن نامحرم رابطه برقرار بکنه، اما تو کشتی نمیشه. اومد یه نقشه کشید که عاص بن وائل رو از سر راه ورداره، وقتی برسن به حبشه زنش رو تصاحب کنه، چون اونا دینم که نداشتن، طلاق براشون مهم نبود، عده وفات مهم نبود، عده مهم نبود، این قیدا رو قرآن گذاشت. عاص بن وائل لبه کشتی نشسته بود، داشت آب و دریا و امواج رو تماشا میکرد، ابو عماره هلش داد تو دریا، کسی هم ندید که هلش داد، چون اگه دیده بودن خب قوم خیشاش علیه ابو عماره اقدام میکردن، اونا خیال کردن که این سرش گیج رفت و افتاد تو دریا، یه مقداری تو آب شنو کرد، امواجم نبردشو، خودشو رسون به کشتی، ریختن دستشو گرفتن و از تو آب بیرونش کشیدن، هیچی نگفت به ابو عماره. شاید به ابو عماره میگو برای چی منو هول دادی؟ میگو من هولت ندادم، من اومدم رد بشم، تنم به تنت خورد، نفهمیدم. آدم های بیقه دروغ که براشون مهم نید، بگو روز 2000 تا دروغ بگو، مثل قند وسط میگم. نمیتونه ثابت بکنه که این عمدی منو انداخت تو آن، دروغم که برای آدمایی که دین ندارن یا ضعیف و لیمانن کار مهمی نی. یکی به یکی گفت اگه یه دروغی بگی که تا حالا هیچکی تو این عالم نگفته باشه، من 100,000 تومن بهت میدم. گفت تو الان گفتی 500,000 تومن. دروغ، دروغ که کاری نداره، مایه ای نمیخواد. اومدن حبش، قرآن مجید میگه یکی از خلقیات بشر که اصلا دوست ندارم، خدا میگه این خودنمایی و افاده و فخر فروشی و این اخلاقیات زشته که آدم هی بنازه، به افراد بنازه، صندلی من، علم من، منبر من، تجارت خونه من، کارخونه من، درآمد من، خوشگلی من، این افاده کردن ها رو خدا میگه دوست ندارم. هیچ. ابو عماره یه روز به این عاص بن وائل گفت ملکه حبشه، زن پادشاه، زن نجاشی از من خوشش اومده، نه اینکه به من نظری داشته باشه، اون که ملکه است و زن شاه و نمیتونه دست از با خطا کنه بین این همه مأمورین. ولی هم من خوشش اومده با من هم صحبت شد. این آدم روباه صفت که دروغ میگه، باورم نمیشه به هیچ. اگر راست میگی این دفعه رفتی هم صحبت با زن اعلی حضرت شدی، یه نشونه ازش برای من بیار. حالا عاص بن وائل تو طرح بود که این جوان زیبا چهره‌ای که میخواسته با زنش ارتباط برقرار بکنه به شکلی نابودش کنه، چون گناه پیروزی نداره که. ادامه گناه، پیغمبر طبق قرآن میگفت شما رو به عذابی دوچار میکنه که گرهش وا نمیشه، نرین این جاده. خود این تلخی ها رو تحمل بکنی، تلخی بیدار شدن صبح و نماز خوندن، تلخی حروم نخوردن، تلخی نگاه نکردن به نامحرم، تلخی شکم چرونی میگذره. 30-40 سال آخرت آباد و برای 30-40 سال بی قیدی از دست ندین. انقدر عجول نباشین، هرس نزنین، کم اراده نباشین، ضعیف الاراده نباشین. این فرداش اومد گوه این عطر رو بکن به لباس من. این عطر که حالا شاید مشی آهوی ختن بوده، خیلی هم گرون بوده، فقط درباریا داشتن، گفت اینو ملکه این کشور به من زده، بوکن. خوشبوتر از این کسی عطر نداره. پیش عاص بن وائل به نجاشی شاه کشور گفت این ابو عمار بی اجازه شما در اندرون رفت و آمد داره، بی اجازه شما. نجاشی پادشاه کشور حبشه بررسی کرد، دید البته ارتباطی که خیلی زشت باشه با اندرون برقرار نکرد. حالا به خاطر زیباییش و قیافش اندرونی ها خوششون اومده، باهاش هم صحبت شدن، بسیار ناراحت شد چون مسیحی متدینی بود، پیغمبرم ازش تعریف کرده، بعدم مسلمون شد. گفت این باید جریمه بشه. جریمهش هم این بود که دکترای درباری داروی درست کردن، دارو رو به این تزریق کردن، به خوردش دادن. این بعد اینکه دارو بهش تزریق شد اختلال شدید روانی پیدا کرد. هیچی، یه آدم جوان خوش قیافه حروم شد، رفت به کارش. وقتی خواستن برگردن تو کشتی، خب خیلی اذیت میکرد، اووردن مکه پیادش کردن. این دیگه از آدم ها فراری بود، رفت تو بیابونا با حیوانات که یه روز رفتن بیارنش. قاطی حیوانا انقدر دست و پا زد تا مردش. حالا جوانای امروز که بی دینن یه عدهشون اینا مثل ابو عماره ممکنه اختلال روانی پیدا نکنن، اما تو این روابط نامشروع بیچارا خیلی هاشون ایدز گرفتن و مردن، عذاب استیصال. یه عذاب پیغمبر می‌فرماید این جاده لاقیدی و بیقیدی و لاعبالیگری و اونی که اسمش گذاشتین آزادی نرین، بعد عذاب دنیا دوچار عذاب آخرت میشید که رهایی از اون عذاب الالعبد امکان نداره. آیات جهنم رو بخونید، هم فیها خالدون، بلا من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعته، کسی که گناه سراپای وجودشو احاطه کرد، چشم افتاد تو بند گناه در نمیاد، گوش، شکم، شهوت، حالات در نمیان دیگه، بوتون آرمه شد گناه. فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا دوزخی هستن و در دوزخ هم الالعبد خواهن بود. این پیغمبر ما رو به چند برنامه راهنمایی کرده که یکیشو گفتم، دومیش این بود، ورزه به ما قسم الله لک تکن اغنى الناس، اون درآمد و رزقی که از راه مشروع و حلال بهت میرسه به همون رضایت بده، دنبال حرام نرو، چون نیازمنده به حرام نیست. نر حرام خوری خیلی گناه زشت. خوب روز دوشنبه است، زهر به تمام بدن حضرت مجتبی اثر گذاشته بود، پوست بدن امام مجتبی متمایل به رنگ سبز شده بود، توان و قدرت حضرت مجتبی رو زهر گرفته بود، سرش تو دامن ابی عبدالله بود که از دنیا رفت. خود امام بدن برادر رو غسل دادن، کفن کردن، خود امام وارد قبر شد، جنازه برادر رو روی خاک خوابون رو به قبله، بند کفن رو باز کرد، صورت جگرگوشه زهرا رو به قبله گذاشت. بنی هاشم هر چی سر قبر وایستادن دیدن ابی عبدالله نمیاد بیرون، گفتن بریم زیر بغل این برادر داغ دیده رو بگیریم بیاریمش بیرون. اومدن دیدن صورت رو سینه برادر گذاشته داره ناله میزنه، اما بنی هاشم زیر بغلشو گرفتن از قبر اووردن بیرون. حسین جان اینجا یه جا بود که زیر بغلتو گرفتن، از کنار بدن برادر بلندت کرد، اما یه جا دیگه کنار بدن قطعه برادرت اومدی، دیگه کسی نبود زیر بغلتو بگیره، از کنار اون بدن برد داره، ناله می زدی و می گفتی از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ من میخوام بلندشم برگردم، الان زن و بچه میان دور من، میگن از عمومون عباس، از برادرمون چه خبر داری؟ من چی جواب زن و بچه‌مو بدم جز این که بگم زن و دخترا دیگه برید آماده اسیری بشین؟ من دیگه عباس ندارم، برادر ندارم، علمدار ندارم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا. اللهم اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیرا.